الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. حضرت بعد از آن که ما را متوجه کردند که خداوند قبل از خلقت عالم علمشون متوجه همه حقایق عالم بود، علم خدا علم بعد از مخلوق نیست، بلکه علم قبل از مخلوق است و ما را متوجه کرده که خداوند هر چه حق است رو در علم خود دارد و تمام عالم در علم خداست و چون علم خدا حق است و چون بر اساس علم خودش عالم رو خلق کرد، عالم حق است. یعنی چون که حق بود این عالم در علم خدا بود و بر اساس علم خداوند عالم خلق شد، همان جور که حق بود در علم خدا بود و همان طور که حق بود و حق قص که باشد خلق شد. حق آن بود که بنده مختار باشد. در علم خدا اونجور که حق بود من بودم و اونجور که در علم خدا بودم و حق بودم خلق شدم. پس علم خدا به حقیقت همه اشیاء است قبل از مخلوقیت اون اشیاء و بر اساس اون حقیقت که حق است مخلوق خلق شد. پس هر چه هست مخلوق حقیقتی است که در علم خداست و بر اساس اون حقیقتش خلق شد و چون حق بود خلق شد و چون علم خدا علم حق است، اون علم حق است و بر اساس اون علم که حق است مخلوق خلق شد. پس مخلوق حق است. ما خلقت السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. می فرماید هر چه خلق کردیم به حق خلق کردیم. یعنی چون در علم ما حق این چنین بود که این چنین خلق اگر بشه حق است، اون چنان که حق است خلق شد که بحثاش گذشت و این رو به باب یاداوری، چون حضرت فرمودند که و الزمها اشباحها عالمن بها قبل ابتدائها، قبل از این که شروع کند پروردگار عالم بود که شروع کرد. چقدر این بینش نجات دهنده است. همین بینش حق است، هم برهانی است، هم امنیت میاره. پس دیگه معلوم است که چیزی از دست خدا در نمیره، چیزی نیست که رو دست خدا بزند. عالم تماما همون علم خداست و خلقتش بر اساس علم خداست. حالا شما حساب کنید، مثالی بخوایم بزنیم، مثل اینه که یک کسی حالا توی اتوبوس حالا حرکت کنه، حالا عقب بره جلو بره، مسیر اتوبوس با عقب و جلو رفتن ایشون تغییر نمیکنه، الا اینکه خواستن که توی اتوبوس بتونه عقب و جلو بره، و حق همان است که انسان مختار خلق بشه. حق به اختیار داشتن انسان است و در علم خدا و همین است که انسان حق است که مختار باشد، و بر اساس همون که حق است و حق است که مختار باشد خب خلق میشه. خب خلقتش بر اساس همونه که حق است که مختار است، و حالا اختیار انسان چون حق است واقع شده است و انسانم مختار است، مختار بودنش سبب نمیشه که رو دست خدا بزنه که این حرفا. یعنی چی؟ یعنی مثلا این که حالا انسان هر جور میخواد عمل میکنه دیگه، هر جور که خدا میخواد. نه آقا، خدا میخواد که هر جور که خودش میخواد عمل کنه، و خدا میدونه که این چطوری عمل میکنه. دانایی خدا چقدر به زحمت افتادن هم بعضی از متکلمین یا بگون اخباریون ما، و چه بسیار فیلسوفانه مغرب زمین، برای اینکه این مسئله به این خوبی را که در علم خدا اگر باشد همون جور که حق است در علم خداست، از این در نیامدند و زحمت افتادند. حالا حضرت خیلی کار ازش میاد، این بحثای نهج البلاغه جواب شبهات کلامی ما نیست، برای نگاه به خودمون است که خوب بندگی کنیم، ولی اون جوابها رو هم میده. حضرت میفرماد ببین جان من، تو حقیقتت پیش خداست قبل از خلق شدنت، حالا ببین که تو در این رابطه چقدر در قبضه حقی، چی خودت تنها حس میکنی و آسوده، ببخشید آزاد شده از حق. این خطر است، این بشر امروز بشر جدا شده از نظام هستی است و از نظر هستی خود را جدا حس کرده. این خیلی بهش زحمت میده. گاهی شما میبینید مثلا آدم گاهی میگه آقا اگه من وظیفه ما عمل کنم چی میشه؟ تو مطمئن باش وظیفه دا عمل کنی و نکنی در نظام هستی اون چه حقه میشه. فقط خدا خواست است که تو با انتخابات خودت رو بسازی و نمو بدی و تعالی بدی. یعنی این که تو اینجا مختاری و میتونی کاری بکنی به این معنا نیست که حالا اگه کاری بکنی از دست خدا در میری. نه آقا، کاملا در قبضه حقی، ولی در قبضه حقی با اختیار خودت. جهانم همینطور، حالا این آتش فشان مثلا یهو دیگه در رفته است از نظام الهی یا اون زلزله. نه آقا، تمام عالم با تمام شخصیتش در علم خداست. خوب نکته ایه. بعد می فرمان که محیطن به حدودها و انتهایها، این خدا به تمام مرزها و ابتدا و انتهای پدیده ها احاطه دارد. خالق هستی تماماً تمام ابعاد هستی در اختیارش است. نگاه دینی به عالم نگاهی است که انسان پدیده ها رو مظهر علم خدا میداند، نه پدیده هایی که جدا از خداست. میفرماد محیطن به حدودها و انتهایها، یعنی پروردگار شما احاطه دارد هم به زوایای بیرونی هم به زوایای درونی. حدهاشا، مرزهاش رو، آخرش رو، نهایتش رو، قایتش رو همه رو میدانه. این چه نگاهی است؟ مقابلش ببینین اون نگاه دروغ وهمی بریده از خدا چه بیچاره میکنه انسانها را. انسانی که خودش آقا تنها در این دنیا حس کرد که گرفتار قواعد هر لحظه ظاهر شده و ظاهر شونده این دنیاست، این آدم اصلا نمیتونه تو این دنیا درست زندگی کنه. اگه میبینید ما در مقابل تمدن استراب قرار داریم، به جهت اینکه این تمدن اصلا نمیشناسد کجای هستی است. و به ما اگه ما عکسش، اگه ما درست نهج البلاغ خون بودیم، تسلیم و خلاص مورد طلبمون نمیشد این تمدن. عالم ما این عالم نهج البلاغ است. کسی که عالم نهج البلاغ را از دست داد، عالم بی عالمی غرب اونا میلرزونه، استراب بش میره. عارفن به قرائنها و احنائها، میفرماد با خدای روبرو هستی که این به تمام قرینه های این اشیا، اون چه به این اشیا نزدیک میشه و اون چه به انتهای این اشیا ختم میشه، احنائها میفرماد جوانب اشیا، قرائن اشیا، همه رو خدا بهش عارف است. یعنی پس چی میشه که تو خودت رو تنها حس میکنی؟ یه بار دیگه هم عرض کردم، گاهی ما در مقابل بیماری ها مصیبت زده خودمون رو حس میکنیم، این روح نهج البلاغه نیست. یه وقت در مقابل بیماری ها خودمون را امتحان زده حس میکنیم، اینطوری نیست. یه وقت در مقابل فقر خودمون رو مصیبت زده میبینیم، یه وقت در مقابل فقر خودمون رو امتحان شونده میبینیم. خب اگه مصیبت زده دیدیم، اصلا دیگه متوقف میشیم، اصلا دیگه روحمان گرفتار همین مصیبت میشه، از همه چی در میان. یه وقتی است که خودمون رو امتحان شونده میبینیم، خب امتحان میدیم در مقابل مریضی، هم دکتر میریم هم صبر میکنیم، در مقابل فقر هم تلاشمون رو میکنیم هم امنیت داریم. شما خودتون ببینید، اگر که به شما بگن آقا یک سیلی بناس فردا توی اصفهان بیا و خالق این اصفهان و دنیا و هم میدونه این سیل داره میاد، خودش هم این سیل فرستاده است، میخواد ببینه شما چه کار میکنه. حالا شما اگه این سیل اومد، عالم امتحان و ایمانتون از دست میدی، اونچنان دست و پادونا گم میکنی که دیگه اصلا نمیبینین این ورا اون ورا، یا نه خیلی متین و باوقار خب معتقدین که باید امتحان بدیم در مقابل سیل، یعنی باید روح همکاری رو تقویت کنیم، سیل بند ببندیم و اون چه که لازمه یک انسان معقول است و عاقل است رو عمل کنیم. خب اینجا اون استحکام شخصیت شما از دست نمیره دیگه. چی؟ وقار درونی که یعنی ارتباط با عالم الهی است، اونم از دست نمیره. تمام مصیبت‌های همچه حالتی داره در نگاه نهج البلاغه. میگه آقا عارفن به قرائنها و احنائها، تو چی داری نگاه میکنی؟ چرا خودت از استحکام و وقار و عالم ایمانی در آوردی در مقابل پدیده ها؟ چرا پدیده ها تو را از جا میکنن؟ این پدیده ها با همه شکلشون، اشیا با تمام خصوصیاتشون از سر علم خدا ظاهر شده و تمام اون چه نزدیک میشه دور میشه، شرایط بالا پایین، رفلکس های مختلف، همه اینا در حیات این پدیده با علم الهی کاشته شده است. اینجاست که طرف تازه بول نمیگیرد که خب یه کاری کردم که پیشبینی نشده بود. نه آقا پیشبینی شده بود، تو فقط باید در این راستا اون چه که عقل و شعر بد میگه انجام بدی، ولی استحکام و وقارده از دست میدی. این تا اینجا فرازی بود که گذشت. از اینجا حضرت یه فراز دیگه ایش رو شروع میکنن که تقریبا از عقل ما بیرون است، ما هم خیلی چیزی نمیفهمیم. خب حضرت در نظر بگید شهود کردن ابتدای خلقت رو دارن اونجور که میبینن میگن. چند تا مشکل هست برا ما. اولا اونجور که شهود کردن میبینن، خب حالا با الفاظ دارن برا ما میگن. شما اینو بدین، اومن شهود درجهش بالاتر از الفاظ است که میگن قرآن معجزه است، برای اینکه عجیب در دل الفاظ میشه ارتباط با عالم غیب پیدا کرد. ولی گاهی مسئله خودت نمی، بعضی آیاتو نمیفهمی. همه مفسرین حرف میزنن، بعدم خود همون مفسر میگن آقا اینا نمیفهمی، آخرش میرسن والله اعلم. بعضی قسمت خیلی بالاست واقعا نمیفهمی. گاهی فرمایشات حضرت هم همینطور است. حضرت میدونید که حضرت شهود میکردن آینده و گذشته را. مثلا وقتی که میگن من میبینم که بصره مثل یک مثل سینه مرغ از آب بیرونه است، حالا واقعا این چی بوده است؟ آیا بعدم پیش میاد؟ قبلم پیش اومده؟ چه میدونی؟ حضرت اینا میبینند و میگن. حالا این دقیقش چیست؟ اینه که به این راحتی نمیشه درک. تازه ایناست که ما حس میکنیم. حضرت اینجا در یه شهودی غیر قصه ماست. حضرت که تاریخ نمیگن یا زمین شناسی نمیگن که مثلا نظریه ژان ژفره یا لاپلاس که آقا مثلا یه کهکشان از زیر رد شد و بعد اتفاقا مثلا تونست اون جاذبه اون کهکشان یه مقداری دودها و گازها را بکشه و بعد سرعتش زیاد بود و بعد این گازا بهش نرسته شروع کرد به چرخیدن، مثلا منظومه شمسی درست شد. اولا ما نمیدونیم فرمایش حضرت اینجا منظور همین زمینه است که من احتمالش کم میدم، کل عالم هستی رو حضرت اینجا میخوان ترسیم کنم. من اونجا که تاکیدم است و میخونم و خیلی هم کلیات به جز کلیات سردر نمیاریم، نکی هایتون باشید. حضرت شهود میکنه، در شهود زبان شهود یه زبان پیچیده است و همش هم دست ما نمیاد. به همین جهت میفرمان که ثم، حالا بعد از این که در علم خودشون همه چیزها را میشناسن، حالا شروع میکنن بر اساس اون علم چه کار کردن؟ خلق کردن. چی را؟ همه ی هستی را، از ملائکه و فوق ملائکه تا عالم ماده و زمین را. ثم انشأ سبحانه فتق الاجوا و شق الارجا و سکائک الهوا. می فرماد حالا خدا حضرت پروردگار انشأ ایجاد کرد. انشاء که وسط میاد احتمالا منظور عالم ماده فقط نیست، چون بیشتر اونا خلق میگن. انشاء هم شامل عالم ماده میشه هم شامل عالم مجرد. اینه که پس برگردیم کل هستی را حضرت میگن اینجوری خلق. حالا باز همینجا بگم جو، آیا جو منظور یعنی همین جو یونیسفرا اتمسفرا ایناست؟ اینم اینا زبان دینی نیست. آیا جو یعنی کل عالم از عالم غیب بگیر تا عالم شهادت؟ شاید. ثم انشأ سبحانه، پروردگار سبحان ایجاد کرد فتق الاجوا، شکافتن جو، و شق الارجا، و بازنمودن اطراف، و سکائک الهوا، و ایجاد کرد چرا؟ جاهای خالی هوا را. حالا فاجرا فیها ما ان متلات من تیار، متلات من تیاره. بعد آبی را جاری کرد که این موجهاش رو هم سوار می شود. متراک من زخار هو، که اینها موجها و جزر و مدش همینطور متراکم بود و به هم پیوسته. حمله هو علی متن ریح العاصفه، و اون آب را بر یه باد بسیار جهنده سوار کرد. و زعزع القاصفه، و بادی که خیلی با قدرت بود و نعره می کشید. فامرهو بردهی، بعد به اون باد گفت که این آب را برگردون. رفت برگرد. و سلطها علا شدهی، و بعد مسلط کرد اون باد را بر این که ببندد اون آب را و قرنها الی حدهی و اون باد را نزدیک کرد به حد آب که محدود کند اون آب را. الحمن تحتها فتیق، حالا هوا زیر آب گشاده بود، یعنی این آب حالا آب و حالا یادتونم باشه همینجا هی ذهنتون متوجه کنم، مثلا ما در قرآن داریم و کان عرشه علی الماء، عجب، عرش خدا بر این آب بود. حالا این آب چیه؟ نه این آبایی که رو زمینه، تازه اینا بعد خلق شده است. عرش خدا که فوق کرسی است، محل ظهور قدرت عالیه پروردگار است، میگه تازه بر این آب بود. حالا اینجا میفرماد که چی؟ میفرماد که ول هوا و تحتها، یعنی هوا زیر این باد، یا ول هوا و من تحتها فتیق، هوا زیر این باد گسترده بود. ول ما و فوقها، حالا آب فوق اون هوا بود، یعنی طبیعتش عکسش از دیگه، یعنی این هوای عادی اومد بالای آب دیگه. حضرت دارن اول عالم و خلقت عالم رو دارن تفسیر میکنن که خب چی بود؟ ول ما و من فوقها دفیق، آب در فوق هوا ریزان بود. ثم انشأ سبحانه ریحن اتقم، ریحن اتقم محبها، محبها. بعد یه باد دیگه ای رو خداوند خلق کرد غیر اون باد جهنده قدرتمند، که اتفاقا این نمیوزید، عقیم بود محل وزیدنش، یعنی نمیوزید است. و ادام مربها، و دائم موجهاش میزد، یعنی همین طور موج پشت موج میمد برای حالا اون تحریک آب، برای تکون دادن آب. و اعصف مجراها، و مجرا و وسیله وزیدنش را جاری کرد و تندم جاری کرد. و ابعد منشأها، که حالا این محل وزیدن خیلی بالا بود، دسترس عقل و اندیشه نبود، از جای این باد میوزید که محل نگاه و اندیشه نبود. فامرها به تصفیق الماء الزخار، حالا به اون باد دستور داد که این آبی که در این موج بلنده زد تازه به هم بزنید. و اصاره موج البهار، و امر کرد که چه کار کنه؟ برانگیزاند موج دریا را. فمخزت هو مخز سقا، و به هم بزنید مثل به هم زدن مشک، محکم. و اسفت بهی اسفها بالفضا، و باز بوزاند، محکم بوزاند مثل روان شدن اون باد در فضا. یعنی حالا بعد از اون حالتی که محکم به هم زد، حالا راحت میوزون، تون میرفت جلو. و ترد و اوله و الی آخرهی، و اون آب را، یعنی ترد و اوله، برگردون اول اون آب را به آخر اون آب، مثلا چرخوندن ما حالا تصور کنیم. و ساجیه او الا مائره او، و ساکنش رو برگردون به محل تحرکش، به حالت متحرکش. حتی اب عبابه و رما به زبد رکامه، تا اینکه خلاصه این موجها را خیلی بلند کرد، بلندش را بلند کرد. تازه خود عب یعنی بلند کردن، میگه تازه بلندش را بلند کرد. و رما به زبد رکامه، و پروند به وسیله زبد یعنی کف، اون جنبه متراکمش را، یکی از شعارهای اینجور نوشته است که یعنی اون قله که خیلی خیلی رفت بالا با کف کرده بود، تازه کفشو پروند به فضا، فرفعه فی هواء منفتق و جو منفحق. حالا اون کفی که تازه به دست اومد و اون کف رو بالا برد در جو فی هواء، در هوا منفتق، به شکلی که خیلی وسیع شد. چی؟ کفه تازه خیلی وسیع شد و فی این عطف میشه و جو منفحق، یعنی و فی جو منفحق، و اون کف را بالا برد در جوی که خیلی فراخ بود. فسوا منه سبع سماوات، و حالا از اون کفی که در قله قله های اون آب بود و پریده شد در فضا و برده شد در عالم جو، تازه از اون هفت آسمان رو خلق کرد. فسوا منه، تازه نه فقط خلق کرد، سوا یعنی خلق کرد و خیلی هم منظم خلق کرد. چی را خلق کرد؟ جعل فسوا منه سبع سماوات، جعل سفلاهن ماجا مکفوفا و علیاهن سقفا محفوظا. هفت آسمان رو خلق کرد و سفلاهن پایین این هفت آسمان را موج مکفوفی قرار داد، موجی که کفایت میکنه، یعنی دیگه دل اون هفت آسمان امن باشد که نمیفته، نگرش میداره. و علیاهن سقفا محفوظا و سمکن مرفوعا، و بالای این هفت آسمان یه سقف محفوظی قرار داد و یه آسمان مرفوعی قرار داد. یعنی تازه این هفت آسمان که من و شما زمینمون و آسمانمون، زمین اون هفت آسمان است، زمین ما و آسمان ما همش زمین حساب میشه و برزخ ما هم زمین حساب میشه. یعنی بعدم که ما میریم تو برزخ، برزخ هم یعنی زمین از نظر دین، هنوز زمینه. اگر هم شنیدین اون چه در زمین است در قیامت برمیخیزه، یعنی شامل برزخ هم میشه. خب حالا این هفت آسمان مادونش چیه؟ موجن مکفوفا، یه موجی که کفایت میکنه. کفایت میکنه یعنی دیگه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، خطری براش پیش نمیاد. و علیاهن سقفا محفوظا و سمکن مرفوعا. سقف و سمک ظاهرا بیشتر به معنی همون آسمان باشد و سقف و بالا. میفرماد که بالای این هفت آسمون هم یه سقف محفوظی گذاشته است و یک خلاصه طاق بالایی قرار داده است. به غیر عمد ید امها، بدون هیچ ستونی که بخواد اون ستون مانع سقوطش بشه، نه ستون نمیخواد. همینجاست که التفات بفرمایید، خیلی مواظب باشید به راحتی اینا را تبدیل به تفسیر علم امروز نکنیم. حالا میگم هم چرا. ولا دسار ینزمها، و بدون اینکه یک دونه تناب، هم دسار به معنای تناب از هم میخ، و بدون اینکه این آسمان ها و این تمام سیستم و اون عالم غیب و غیوب و غیب رو با یه تناب یا میخی خلاصه جمع و جورش کرده باشه. تا اینجا تموم شد، دوباره ثم شروع شد. من قبل از اینکه ثم را بخونم، ثم زینها به زینت الکواکب و ضیاء الثواقب، میخواستم که یه جمع‌بندی پس ببینیم. تا اینجا حضرت میفرمان که آقا اینجوری دنیا آفریده شده است، و التفات هم که دارید که تقریبا ما چیزی نفهمیدیم، یعنی الا اینکه بیایم مثلا متاسفانه مثل بعضیا بگردیم اون چه که ژان ژفری و لاپلاس و اینا دیدند و اصل بگیریم، اون چه که حضرت دیدند را اینجور که اینا میگن تفسیر کنیم، که این خیلی کار بدی است. چرا بد است؟ اولا میگه حضرت بلد نبودن مثل اینا حرف بزنن، و معلومه مثل اینا نیست که اینجوری حرف نزدن. درسانی میگه حضرت فقط محدوده این کهکشان و این کره زمین و اقمار کره زمین را دارن میگن، کل هستی را دارن میگن. در ثالث اصلا مگر این آقایون درست میگن؟ این سومی عرضم توجه کنین بپاید از این کار نکن. مگه اینا خودشون درست میگن؟ حالا به خود خوب رشید من هست دیگه. نه آقا، خود اونا نمیدونن درست میگن یا درست نمیدونن. خود اونا که بیچاره به عنوان یه نظریه میگن، خودشون که نمیدونن درست میگن. داروین میگه خودش بنده خدا، داروین میگه من داشتم تو جاده میرفتم، میگه هنوز یادمه وقتی سوار کالسکه بودم، اون گوشه جاده که یه مرتبه نگاه کردم و به ذهنم رسید نظریه تکامل انواع را آزمایش کرد. نه آقا، یه نظریه است. میگه هنوز یادم از اون گوشه جاده ای که نگاه کردم و بعد به ذهنم رسید که نکند اینجوریه. حالا بعد یه نمونه هایم درست در میاد. میگه به صرف اینکه یه سری نمونه ها درست در میاد، دلیل بر اینه که این نظریه درسته. خب یه نظریه دیگه هم درست میاد، همه این نظریه همه این نمونه ها درست در میاد، نظریه غیر این نظریه است. خیلی دلم میخواد یه نکته خوبی رو عزیزان گیر بیارم، که ما نباید بر اساس چشم یک نظریه تجربی دنیا رو نگاه کنیم، و عمده مشکل ما همین است. اون چی که من میخوام بگم و یه یادداشت مختصری هم نوشتم اینه که اول شما باید بدونید این نگاه تجربی یه نگاه نظریه ایست دیگه. خودشون میگن، خودشون میفرمان که آقا اینقدر خوب میگن، ای کاش ما جنگی که بین خود علمای تجربی است را خوب میخوندیم. این ادینگتون خیلی قشنگ میگه. ادینگتون میگه قصه ما، ادینگتون فیزیسیان است دیگه، فیزیسیان مشهور است، نظریه های اتمیش هم که همه میدونیم، میگه قصه ما در علم مثل کسی است که توی ساحل شنی را میره و خودش جاپاوای خودش را دنبال میکنه و بعد ثابت میکنه که اینا جاپا خودش است که خودش گذاشته است. میگه کل نظریه های علمی اینه. خیلی حرف عمیقه. میاد آقا ما یه چیزی خودمون میگیم، بعد میام همون که خودمون گفتیم رو دست تلاش میکنیم ثابت کنیم، وقت فکر میکنیم راست راستی همین هست در خارج. متوجه از این چیه؟ حالا من یه مثال برای شما میزنم. ما اگر که مثلا این ابرا رو نگاه کنیم، یعنی ابرا رو نگاه کنیم، بعد یک تصوری که اصلا جور در نمیاد بتونیم بده، چه موقع میتونیم این تصور رو بدیم؟ وقتی طرفی تصور قبلی نداشته باشه. عمده مشکلی ما اینجاست که اگه طرف تصور قبلی داشته باشه، نه تصور ما رو نمیپذیره، باش مقاومت کنه. اما اگه تسلیم باشه، میگن تمدن جدید در زمان خلع هر تصوره. میدونید که تصورات کلیسا رو به شدت کوبیدن، یعنی خود کلیسا تصوراتی داشت و ثابت هم نشد غلطه. به همین جهت هم امروز ما می‌بینیم 50 سال اخیر دارن میگن بازخوانی قرون وسطا، یعنی دوباره برگشتن اون حرفایی که در قرون وسطا گفتن غلط است و بی خوده است، دوباره میخوان روش فکر کنن. من اصلا نمیخوام اینا رو بگم. نکته بسیار خوبی تو این فرمایشات حضرت هست، اگه التفات بفرمایید چیز یاد میگیرید. اگه شما هیچ تصوری از این ابرا نداشته باشید، بعد به شما بگن آقا اینها یک روحی است که دارید همینطور میجنبید، این روح بیشکل است، خب میپذیرید. خب بعد حالا هی شکل توش به شما نشون بدم، میگم ببین اونجا مثلا یه شیری است در دل این روح بیشکل که تمام شیرای زمین تحت تاثیر این شیره، میپذیرید. خب حالا بعد یواش یواش چند بارم درست در میاد، تصورات ذهنی عموما در عالم ماده قابل آزمایش است. یه چیزی که در فلسفه داریم اینا تو ذهنتون بسپاریم. ماده در اصطلاح فلسفی میگن پدیده‌ای که قوه محض است. قوه محض یعنی چه؟ یعنی هر شکلی را میپذیره. مثل این آب، این آب ببینید به شکل ظرفش در میاد. حالا اگه شما 5-6 تا ظرف بیشتر نداشته باشی، بعد بگین آقا این آب فقط همین 5-6 شکل است، خب کسی نمیتونه زیرش بزنه. حالا آب هر شکلی شما بخواید میپذیره یا این 5-6 شکل است؟ نظریه ها به قول باز یکی از دانشمندا میگه نظریه ها بر اساس مدل های ماست. مدل های ما مدل هایی میدیم، بعد این مدل ها جواب میدن، بعد یواش یواش پیش میکنیم پس راستن. خیلی خوب میگه، من ذهنم نیست کدومشون میگم، یکی از فیزیسیان هست باز، چون بیشتر اینا اصلا فیزیک علم مادر بقیه علوم هست دیگه. میگه که ما گول میخوریم که فکر میکنیم چون مدل های ما جواب میده تو آزمایشگاه، پس فکر میکنیم که یواش یواش دنیا طبق مدل های ماست. متوجه نمیشیم که این مدل های ما که جواب میده، چون در عالم بی نهایت امکان داره هر پدیده ای، ما یه سری امکان بهش تحمیل میکنیم جواب میده، امکانات دیگه بهش تحمیل کنیم جواب میده. ما نمیتونیم، به تعبیر خودشون، ما نمیتونیم جهان را بر اساس مدل نهایی تفسیر کنیم، اصلا هنوز اون مدل در اختیار ما نیست. حالا برگردیم به جمله حضرت، میفرماد تمام این عالم در علم خداست، و بنابراین کسی که از زاویه علم خدا برا ما سخن بگد، اون درست تر گفته است. حالا من میخوام چی بگم امشب؟ من میخوام یه کلمه بیشتر نگم، و اون این که آقا اول خودمون را از این که این نگاه علم تجربی را نگاه حقی به این عالم بدانیم باید پاک کنیم. خیلی کار مشکلی هست. بالاخره شما حساب کنید از دبستان، من یادم از دبستان که علوم به ما یاد میدادن، طرح آقای نیوتن و گالیله را به عنوان طرح حقی تو ذهن ما کردن. جهان یه مجموعه ریاضی است، یک مجموعه آرایش اتمی است، جواب میده و همینه دیگه جهان. و اینقدر این مسئله تکرار شده است که آزاد شدن از این و یه نگاه دینی به عالم کردن تقریبا دیگه میخوام بگم غیر ممکنه است. من برای همینم خیلی تلاش میکنم، دست و پا میزنم برای که بشه این مسئله رو بگیم. حالا این یادداشتایی که ما کردیم و بخونیم ببینیم چی میشه. دانشمندان اسلامی امروز از لحاظ فکری خود را از جهان بینی اسلامی یه سنتی جدا میابند. ما یه جهان بینی داریم که هیچ چیز این عالم رو مرده نمیبینه. میدونی مثلا در جهان بینی ما جهان یه پدیده اخلاقیست، قشن عصبانی میشه، غضب میکنه، لطف خداست، قهر خداست. الان این دیده نمیشه، یعنی الان ما این طبیعت و کوهای نارا ظهور لطف خدا نمیبینیم. فایده هم ندارد اینجوری هم نیست که بگوی خب نه حالا منه. یکی اومده بود یه بار امام گفت با این عرفا که میگن مثلا خدا را تو دنیا منه، این چشاشون را چی کار میکنن که خدا را میبینن؟ خب ببینید این اصلا تصور کجا، اصلا باید از چشم سر آزاد بشه بیاد به چشم قلب برسه، تا اون چه چشم قلب میبینه ببینه، و اون چه چشم قلب میبینه اینجور نیست که این اونه که چشم سر میبینه، یا این دوتا در عرض همه. نه آقا، هر عارف یا هر پیغمبر این دیواره همین چهار ستونه میبینه دیگه، این که چیز دیگه نمیبینه، اون سطح دیگه ای را نمیذارد از بین بره. این که مشکله با مثلا شما بدن بنده را نگاه کنید، در یه سطحی مگه این بدن بنده همین سلول ها نیست؟ خب همین هاست. زیر میکروسکوپ پولاریزن هم بزن، خب همین هاست. خب در یه سطح دیگه شما بدنا یک حیات زنده میبینید. الان واقعا این دست من که میجنبد یک حیات هست یا یک گوش؟ خب این دوتا من. کسی که نمیتونه حیات ببینه چی میبینه؟ گوش میبینه. بعدم میگه چی؟ بعدم میگه آقا عجیبه این گوشدا وقتی پیچیده بشن آثار جدید از خودشون نشون میدن. و بعدم میدونین میگن چی؟ مثلا مثال خودشون رو نگاه کنین، میگن چطوری در یه قطره آب نمیشه دیگه کشتی راه انداخت، ولی توی دریا میشه دیگه کشتی راه انداخت. میگن که آقا مجموعه سلولا حیات ظاهر میکنه، حیاتی ما ورای این پدیده مادی نیست. همین میگه چطوری مثلا هیدروژن و اکسیژن، نه هیدروژن سوزنده است نه هیدروژن ترست نه اکسیژن ترست، ولی مجموعش میشه آب و تره. میگه ارگانیسم هم همینطوره، مجموعه این سلوله ها یه خاصیت جدید پیدا میکنه. حالا این نگاه رو نگاه کنید با نگاه دین. نگاه دین میگه تازه وقتی این سلول هامون آماده شد کنار هم، زمینه میشه تا روح برش بدمه. و آقای محترم مجموعه سلول ها خارج از خاصیت سلول ها که چیزی نمیده. این حرف ها چیه؟ خب یه قطره آب یه سک توش میشه، یه خاشاک میشه توش شناور بشه، یه دریا چیز جدیدی نداد، همون خاشاک بزرگ را داد. یا آب وقتی تر شد که از پدیده مادی بیرون نیامد. خب تری هم باز همون چیه؟ همون یه عکس العمل مادی است، یه خاصیت مادی است. ولی شما میبینین در ارگانیسم بدن یه چیزی بالاتر از ماده به نام حیات و شعور و فهم هست. مجموعه قطره ها آب بیشتر میده، ولی مجموعه سلول های بیشعور، به اعتبار بیشعور یعنی همون مثلا نیتروژن و هیدروژن و اکسیژن اینا، که حیات و شعور نباید بده. برای همین از ما در دین داریم که چی؟ که آقا تازه وقتی این سلولا آماده شد و نفخت و فیه من روحی، همه اینا رو میخوام بگم ما مشکل داریم. درسته سال شما اینجا تو مسائل دین دون نشستید، اینجا با تو مسئله بدن مسئله دون حله، ولی در بقیه چیزا حل نیست. همینطور که برای بقیه آدم های اهل دنیا که از دین فاصله گرفتن، همین بدن اونا میگن یعنی چه روح، یعنی چه روح، یعنی چه؟ میگن آقا یعنی چه؟ این دیگه خیلی قشنگه. میگه آقا استمرار حس، این که تو هی یه جا رو نگاه میکنی یواش یواش یه تصوری پیدا میکنی که فکر کنی یه خودی داری، خودی نداری، خودی نیست. میگه تو آخه بهش اشکال میکنی، میگه آخه من حس میکنم خودم خودمم. میگه نه خودت میدونی چطوری درست شده است؟ هی نگاه کردی به این فرش، فرش رو حس کردی، لیوان رو حس کردی، کتاب رو حس کردی، بعد مجموعه این حسا، حس های مستمر خود برای تو ساخته است. به قول وقت یکی از دانشمنده خیلی قشنگ جوابش میده، میگه خب حالا این خودی که میفهمد که خودش حس کرده است و یه خودی برای خودش ساخته است، اون خوده چه کارش میکنی؟ میگه آقای هیوم، مال هیوم از اینجا میگه، میگه آقای هیوم خب من چه کار کنم؟ تو اینجا تازه یه خودی داری که با اون خودت حس میکنی و بعد میخوای یه خودی دیگه بسازی، اون خود اولی دا چه کار میکنی که نمیتونی ازش فرار کنی؟ و بنا خود آنته، چون هیوم شخصیت مغرض و لجباز نیست، خودش هم میگه خود همین هم برای من مسئله شده است. یعنی به شخصیت حسی خودش نگاه میکنه، میبینه نمیتونه یه من را دریافت کنه. حالا من میخوام بگم این شما چقدر راحت اینجا علم میگو، نه آقا این دست این آقا حیات هست، گوش نیست، گوش درد کنه قصاب است، این حیات هست آقا، الانه حیات هست که از طریق گوشت ظاهر شده است. ببینید الان شما که نگاه میکنید ناخودآگاه اصلا قلبتون مندون تصدیق میکنه که این دست زنده است، زنده بودن حس میکنید. اینا خوب متوجه باشین خودتون الان چه حالتی دارین. شما الان حیاتتون با حیات دست من ارتباط پیدا میکنه. ولی در مورد طبیعت باور نکرده اید حیات رو، یعنی چشمی که به شما دادن، چشم همطور که اون استاد فیزیولوژی فیزیولوژی این دست رو فقط سلول و مجموعه عکس العمل‌های شیمیایی فیزیکی می‌بینه، نمی‌تونه حیات ببینه. عیناً ما در طبیعت بعد از 10-20 سال درس خوندن به یه جایی رسیدیم که دیگه نمیتونیم ببینیم. من بارها عرض کردم اینایی که درس دانشگاهی خوندن ولی از درس دانشگاهی آزاد نشدن، اینا خوب روحانیونی نمیتونن باشن. یعنی اینا نمیدونن که یک القاعاتی به ذهنشون شده است که این القاعات اگه نتونن درارن، دین را با چشم علوم مدرن، یعنی دین را با چشم گالیله میبینن، دین را با چشم نیوتن میبینن، وقت دین نمیبینن اینا، برای همینم مشکل اون من ایجاد میکنند. من دیدم گاهی اون روحانیون سنتی نگاهشون یه نگاه خیلی عمیق‌تری است تا روحانیون مدرن زده. یه وقتی شهید مطهری رحمت الله علیه است درساشو تو حوزه خونده است، بعد میاد کتاب فیزیک میخونه، اون چشمش چشم نهج البلاغه است. اونا نمیگم اما اون که نه، با چشم فیزیک میره قرآن میخونه. مثلا شما آقای بازرگان و آقای صحابی را، من کاری به شخصیتشون ندارم نمیخوام، اینا ببینید اینا هرچی قرآن میخونن فیزیک میخونن، بکشت خودشا جز فیزیک نمیبینه. نمیدونم دیدین مثلا این آقای صحابی همین عجیب و غریب مثلا میخواست زمین شناسی کنه، تمام نظریات دانشمندان زمین شناسی یه جوری میخواد تو حلقه نهج البلاغه بکنه. این اصلا نمیتونه جملات حضرت رو ببینه. باز جملاتی که دارم میگم رو نگاه کنیم. چون جهانبینی علمی یه غرب را اصل گرفته اند، یعنی چرا نمیتونن جهانبینی اسلامی داشته باشن دانشمندان اسلامی؟ چون جهانبینی غرب را اصل گرفتن، یعنی هر چی نگاه میکنه اونجور که غربیه بهش این دنیا رو نشون داده است میبینه. نگرش به علم غربی، خوب به این جمله من نگاه کنیم، نگرش به علم غربی در فروپاشی بسیاری از علوم انسانی اسلامی نقش داشته است. خیلی چی؟ یعنی ما مثلا این ما مثنوی که میخونیم، نهج البلاغه که میخونیم، نهج البلاغه که میخونیم یه سریش رو زیرش میزنیم. چرا؟ میخوایم با دید جهان بینی نیوتن و گالیله و کانت نهج البلاغه ببینیم، بعد ببینیم انگار نهج البلاغه اونجور نیست، نهج البلاغه رو میذاریم کنار. مثنوی چطوری داره دنیا رو میبینه؟ خب با دیده دینی داره میبینه. چرا بعضی حرفای گذشتگان ان کهنه میزنه؟ یعنی واقعا کهنه شده یا اینکه بسیاریش اون طبیعیه. هر حرف علمی چه حرف گذشته چه آینده همیشه در حال تحول بوده است. ولی الان بحث تحول نیست، متوجه باشی، بحث این نیست، بحث اینه که الان زیر سوال رفته از نگاه گذشته ها. تحول که قبلا هم بوده است، بعدا هم هست. امروز این نیست که شما بگون قدیمی ها میگفتن خون در بدن ساکن است، حالا میگن متحرک است. اولا اینجور نیست، قدیمی هم نمیگفتن ساکن است، از ابو ریحان بیرونی ما سخن داریم که خون متحرک. خب در ثانی بحث معنی نیست، این که طبیعی است. بله یه مرتبه یه پدیده علمی، این یک تجربه است نه یک جهان بینی. این که شما متوجه میشین خون حرکت میکنن یه تجربه جدید است. بحث ما اینا نیست، بحث ما جهانبینی علم غربی است که جای جهانبینی اسلامی نشسته است و نهج البلاغه جهانبینی دینی به شما میده و اگر اون جهانبینی دینی را دنبال کنید و وقت میبینید که اصلا خیلی از علوم برای شما علوم اسلامی یه ارزش خاص پیدا میکنه. و امروز متاسفانه خیلی علوم ما را جهان بینی غربی داره به موزه میسپاره، که یعنی بیچاره اینا را میگفتند و متوجه نبودن. چیا بیچاره؟ جهان بینی که بر اساس تجربه کهنه و نو نمیشه. جهان بینی غربی چیز بدی است که به ما دادن، یعنی جهان را یک پدیده مرده به ما معرفی کردن که هیچ آثاری از حکمت خداوند نه ابتدا درش بوده است نه حالا درش هست. نگرش به علم غربی در فروپاشی بسیاری از علوم اسلامی نقش داشته است و خلأهایی را در دارالاسلام به وجود آورده است. چقدر دلم میخواد رو این عوض کنم. بعضی موقع میگن آقا اسلام چرا تو این مورد نظر نداده است؟ اصلا این مورد نیست که نظر بده. حالا من یه مثال خارجی میزنم. مثلا میگن آقا اسلام توی جامعه شناسی چی گفته است؟ اصلا میگه جامعه شناسی از نظر اسلام علم است. نشستن یه چیز سر هم کردن که نه سر داره نه تن. دازه جالبه، دعوا بین خودشونه. چندین سال دعوا بود بین خودشون که آیا سوسیولوژی علم است لوژیکال. میدونی که هر علمی که آخرش یه لوژیکال بیاد میشه علم. خودشون هنوزم یه عده‌ای تو دنیا قبول ندارن که سوسیولوژی بگن، میگن علم نیست، لوژیکال بهش اطلاق نمیشه. مثل سایکولوژی یعنی روانشناسی را یه کلا روانشناسا سر دنیا گذاشتن. اول اومدن روانشناسی کودک رو ثابت کردن. فقط تنها روانشناسی که از نظر آکادمیای دنیا علمیز روانشناسی کودک است. و بعد اومدن کل روانشناسی رو به دنیا تحمیل کردن. یعنی امروز خود دنیا روانشناسی کلی را که شما الان می‌بینید کلینیک مشاوره اینا را که خود دنیا اینا را روانشناسا پا دنیا گذاشتن. خود اون علم روانشناسی فقط در مورد کودک است، اونم به جهت اینکه کودک یه پدیده هنوز استاتیک است به قول معروف. یعنی کودک هنوز آدمی که بتونه تصمیم‌های متفاوت بگیره، یعنی کودک در واقع یه حیوان است، یعنی ثابت است، یه پدیده ثابت هم میشه روش برنامه پیاده کرد. حالا من و شما که یه پدیده وسیع هستی هزاران شکل و گرایش داریم، مگه میشه یه علم من روانشناسی مثل روانشناس بتونه منو بلوکه کنه و تحت اندیشه خودش قرار بده؟ پس این دقت کنین، این خیلی نکته خوبی است. و خلأهایی در دارالاسلام به وجود آمد. باید به جهانبینی اسلامی برگشت. یورش کسانی که پرستشگر علمند به سنت فکری در طی دهه‌های اخیر نقش بزرگی در ایجاد خلأهایی داشته است که فوراً با علم گرایی و اثبات گرایی غرب پر شده. رو این دقت کنید، اول اومدن با نگاه گالیله حمله کردن به نگاه دینی ما و بعد گفتن خب پس شما اینا رو نداری، پس مثلا شما اونجور که نیوتن میگه اصل ماند را نداری، و بعد زود اصل ماند را جاش گذاشتن. یعنی اول اومدن یه جوری به ما حمله کردن که ما را خلاص کردن و بعد ما را خالی کردن و بعد با خودشون پر کردن. یعنی امروز ما هر چی نگاه میکنیم بر اساس نگاه گالیله نگاه میکنیم. نگاه گالیله میدونی که چیه؟ نگاه گالیله میگه خداوند جهان را بر اساس ریاضیات نوشته است. جهان را بر اساس ریاضیات تنظیم کرده است. حالا سوال من اینه، یعنی جهان نظم دارد یا نداره؟ دارد، ولی فقط نظم ریاضی است یا نظم عقل کل است و روحانیت جاری در هستی است؟ اون چه مثل اینه که شما بگون آقا این بدن شما بر اساس یک جاذبه ای سلولاش کنار همست. خب درسته، ولی حیاتا چرا نمیبینی توش؟ این نکته ایست منفی که از برای که از بررسی انتقادی علم غربی امتنا میکنی، میترسیم. چرا؟ چون جای خلأهای ما رو علم غربی گرفته است و بعد متوجه نیستیم که چه مشکلی پیش آورده است و گمان میکنیم که از ترقی عقب میفتیم. اساسی ترین انتقاد مربوط به نگرش بی‌طرفانه علم جدید، البته در بهترین حالتش، به مذهب و نقش بسیار مهم علم در ایجاد فضای ذهنی است که در آن خداوند و واقعیت‌های معادی وجود ندارد و در نتیجه غیر واقع است. میگه که آقا علم جدید علمی است که اگه بخوام خیلی خوب نقدش کنیم و محترمانه باید بگم نسبت بدین بی تفاوت است. در صورتی که اولا میدونین که میاد میگه اینجوری است، یعنی نفی دین میکنه. حالا قسمت دوم، حالا میگه بی تفاوت است، خب همینم بد است. جهان موجود شما بی تفاوت نیست نسبت به دین. نگاه بی معاد به این دنیا کردن، نگاه غیر توحیدی به این دنیا کردن، یعنی معاد و توحید را از صحنه طبیعت و حیات خودمون پاک کردن. این میشه که جوان ما میره دانشگاه یه خود درس میکنه بی دین میشه. حق داره، یعنی مگه میشه؟ اصلا چرا نشد الا این که بگم که دین داشته باشه. علم جدید علم نیست، دین است. برای همین قاعده اصل ماند دین نیست، اصل دوم ترمودینامیک دین نیست، ولی علم اومده است میگه آقا اینا را من به عنوان نگاه سعادت آمیز به تو میدم. برای همین حالا دو تا دینم که نمیشه. اگه علم جدید را پذیرف به عنوان یک اندیشه و جهان بینی، باید جهان بینی اسلامی را ترک کنه. چرا؟ چون دو تا دین نمیشه. نگه شما میبینید جوونه ما واقعا گیر کرده است، چیکار کنید وسط دانشگاه. از نظر علم جدید واقعیت خداوند ارتباطی با نظام این عالم ندارد و برخی خداوند را فرضیه ای غیر ضروری دانسته. میدونید که هی جلو اومد، حالا دیگه داستانش اینجانی. اول گفتن که خدا گاهی وقتا مثلا یه ساعت سازی که ساعتش خراب ساخته است میاد یه ور میره بهش میگن، گفتن خدا اینجوریه دیگه. بعد گفتن نمیدونی ساعته را خوب ساخته است، فقط نشسته نگاش میکنه دیگه خدا را. حالا بعد گفتن خدا بود و نبودش که فرق نمی کنه. این نگاه علمی علنه این است که خدا یک ساعت ساز بازنشسته است یا یه معمار بازنشسته. خدا بی ترس و لرز و سفت و سخت نشسته است به روی تخت، هیچ کاری هم به این دنیا نداره، دنیا هم کار به خدا نداره. مگه شما جز این میخونید؟ خب اینه، خب الان ببین الان چقدر با خودتون بجنگید تا این مسئله حل بشه. الان حضراتی هم که اینجا نشستن نمیتونن به این راحتی حل کنن، مطمئن باشید کار میبره. اسلام چگونه میتواند شکلی از شناخت را بپذیرد که سرچشمه آن خداوند نیست و ضرورتاً به او نمی انجامد؟ یعنی ما نگاهمون از تمام این عالم هم ابتدایش در قبضه خداست، هم انتهایش، هم حالش. خب اینا اول این نگاه را چطوری در ذهن و ذکرمون بیاریم، در ثانی چطور اون نگاه را ببریم. باید منابع اسلامی سنتی از قرآن کریم و حدیث عمیقا بررسی شود. شما این نهج البلاغه حالا میرسیم، حضرت دارن میفرمان آقا تو اصلا چی؟ تو اینجوری اگه نگاه نکنی تو الکی داری نگاه میکنی. تا بتوان مفهوم اسلامی طبیعت و علوم طبیعی را تدوین کرد. مفهوم اسلامی طبیعت، این طبیعت از نگاه پیامبر از زمین تا آسمون با طبیعت از نگاه گاله فرق میکنه. نتیجه نگاه گاله ببینید چی شد. 400 سال بعد الان شما تمام بیدینی شده زندگی رسمی. علم اسلامی را باید از دیدگاه اسلامی بررسی و مشاهده کرد و نه از دیدگاه غربی. مهمترین اقدام برای ایجاد علم اسلامی واقعی تلفیق مجدد علم با اخلاق، نه از طریق شخص دانشمند بلکه به کمک ساختارهای نظری و شالوده های فلسفی علم است. شما باید برسید انشاءالله به جایی که اصلا تمام این عالم یک پارچه پدیده اخلاقی است. روی این یخته انشاءالله فکر کنید. ببینید الان شما با من که برخورد میکنید، من چی میدونید؟ یه آدم خشک مادی مثل مجسمه، اینا که نمیدونید. یه آدمی که فقط حرف میزنه و فکر میکنه، اینم که نه عاطفه داره، اخلاق داره، برخورد میکنه، بدش میاد، خوشش میاد، قصه میخوره. ما در نگاه اسلامی طبیعت رو اینجور میبینیم که طبیعت صورت قهر الهی پیدا میکنه. امروز شما انشاءالله اگه نگاه کنید به این عالم، عالم در چهره قهر با ملت کافر دنیاست. وقت چهره قهر چهره استدراج، گاهی نگاه کن ببینید زمین و زمان دارد به این بشر کافر پشت میکنه، یعنی تمام انسانیتش رو دارد ازش میگیره. اصلا زمانه زمانهی شده است که این بشر دیگه نمیتونه با این عالم ارتباط پیدا کنه. چقدر دلم میخواست رو این کار کنم. اصلا قهرس این طبیعت با بشر مدر. شما این که میبینید بیچاره بلند میشه در به در دنبال یه همین دیروز بود داشتم رفته بودم یه کار داشتم خیابون سپه، دیدم این خارجی ها بیچاره در به در بلند شدن بدن چی میخوان؟ اینا یه بی عالمی گرفتارشون کرده، با هیچ چی نمیتونن ارتباط پیدا کنن. میگم بلند شیم بریم اصفهان، در مسجد امام اصفهان ببینیم با اون عالم انسانهایی که این مسجد ساختن میتونیم ارتباط پیدا کنیم و نمیتونن. بلند میشن میرن هند. اینا ببینیم اینا در بی آتازه اینا خوباشونن دا اینا شونن که هنوز یه ذره میفهمن، بدبختیشون هم میفهمن، بعضی ها که اصلا دیگه نمیفهمن خلاصن. یعنی اینا من همینطور دیرو داشتم فکر میکردم اینا در چی دارن زندگی میکنن؟ در بی عالمی، در بی عالمی، هیچ نقطه انسی در این عالم نمیشناسن. میره خیابونای پاریس میره همه طبیعت باش قهرست، هیچ ارتباط باش برقرار نمی کنه. میگه علی شما این خطر خودتون نمیبینین در خودتون، را مال نیست که مال نگاه گالیله است. اگه شما میبینین از در و دیوار رفاقت نمیگیرید، طبیعت پیام نداره برای شما، خانه انس و خلوت شما نیست، نمیدونین چی را از دست دادی. برای امیرالمومنینم این طوری بود، امیرالمومنین باید هی کتاب ورق میزدن تا چیز یاد میگرفتن، یا با خودشون طبیعت آشنا بودن در یک سکون ثبوت انسانی عرش رو سعی میکردن. یه چیزایی آقا گیر میاد. منظور حالا همینقدر بس باشه، بیشتر دلم میخواست باب بحثا با کنم، چون از بحثای نهج البلاغه حقیقت بیشتر نمیتونیم باب بحثا با کنیم. حضرت میخوان نگاه ما رو به طبیعت تصحیح کنن، خدا خدا در در و دیوار این عالم پیداست. نسألوک و ندعوک یا الله، یا الله و یا الله و یا یا الله و یا الله و یا الله، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی